الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جلسه 25 میشه یا 25؟ جلسه 25 فصول منتظر رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم. رسیده بودیم به فصل 95. در فصل 5 ایشون فضیلت فکری رو توضیح میده که میتونه در مورد تدبیرات جزئی زمانی در واقع به ما کمک بکنه. الفضیلة الفکریه هی التي يقدر بها الانسان على جودة الاستنباط لما هو انفع في غاية فاضلة مشتركة للأمم أو لأمة أو لمدينة عند وارد مشترك. فضیلة فکری اون چیزی هست که توانا می شود به کمک او انسان بر استنباط نیکو نسبت به اون چه که نافع تر است در غایت فاضله مشترک، حالا برای چند تا امت، یعنی همون مأموره ارض یعنی حکومت جهانی، یا برای یک امت یا برای یک دولت. این دوارد مشترک، وقتی که عنصر مشترک باشه، یعنی اون خیریه که مشترک هست برای همه مردم. حالا بعضی وقتا برای مردم یک منطقه کوچک، بعضی وقتا برای مردم در سطح یک امت، بعضی وقتا برای مردم در سطح امتهای بسیار زیاد. حالا یه مورد از این چیه؟ و من ها ما یستنبت لما یتبدل فی مدد انقصار. برخی از این فضیلت فکری، یه بخش از این فضیلت فکری، اون چیزی است که استنباط می شود به توسط او اموری که تغییر می کند در زمانهای کوتاه. یعنی ما می تونیم تغییر به اصطلاح بفهمیم که مصالح این جامعه الان امسال با پارسالش فرق کرد. این تغییرات رو میتونیم متوجه بشیم. الان امسال یه شرایط به گونه ای تغییر کرده، مثلا کرونا اومده، بعد یه سری چیزها رو تغییر بدیم. و هذه تسمى، این نامیده میشود القوة على اصناف التدبيرات الجزئية الزمنية، نامیده میشود قوه یا یک توانایی بر تشخیص اصناف تدبیرهای جزئی زمانی زمانمند. عند ورود الاشیاء التي ترد اولا فاولا علی الامم او علی امتن او علی مدینتن، موقعی که در واقع شرایط جدیدی وارد می شود نسبت به یک جامعه، اولا فاولا یکی پس از دیگری، حالا بر چند تا امت باشه یا یه امت باشه یا یه مدینه باشه. فهم القوت الفکریت التي يستنبط بها ما هو انفع في غایت هي شر فليست هي فضیلت فکریه. اگر این تشخیص در جهت شر باشه اونو نمیگیم فضیلت فکری، اما اون توانمندی فکری که استنباط می شود با او آنچه که نافع هست در غایتی که شر است، پس این رو بهش نمیگن فضیلت فکری. یعنی اینا بیان بشینن مثلا بحث بکنن که ما چطور حمله بکنیم به یک جامعه دیگری که مثلا از قبیل حملات غیرعادلانه باشه، یعنی اونجا رو تصرف کنیم، نفتشو مثلا ببرید، چقدر سود گیرمون میاد. میگه این رو بهش فضیلت فکری دیگه نمیگیم. حالا قبلا گفته بود که اسم این کارها چیه دیگه. این فصل 95. اما فصل 96 بحث واقع گرایی هست در برابر آرمان گرایی. در فصل 96 جناب فارابی یک حرف مهمی رو میزنه. حرف ایشون اینه که درسته که ما این هم از فضیلت صحبت کردیم، اما حواستون باشه که ما معمولا نمیتونیم به اون 100% چیزی که فضیلت هست برسیم، همونطور که در مورد بدنها همینجور هست. مثلا این که سلامت یک بدن چگونه هست، هر بدنی متناسب با خودش هست. یعنی وقتی پیش پزشک هم ما میریم، پزشک میگه که شما الان مثلا مثلا قند مبتلا شدید، این قند رو ما نمیتونیم درمان کنیم، ولی میتونیم کنترل کنیم اگر شما خودت هم بخوایی، نمیدونم ورزش کنی، این قرص رو بخوری. اینو ما همینجوری نگه میداریم. یعنی سلامت در هر بدنی متناسب با اون بدن تعریف میشه. حالا در مورد سلامت روح هم همینطوره. یک رئیس
همکنون شما تنها فرد حاضر در این اتاق کنفرانس هستید.
چی شد؟ چرا قطع شد؟ پس قطع شد ارتباطتون یه لحظه.
بله
ادامه میدید. پس یک به اصطلاح سیاست مدار فاضل عنایت داره که نمیتونه همه مردم رو 100% مطابق با آرمانها تربیت بکنه. بنابراین به جای این مطلب واقع گرایی رو جایگزین میکنه و متناسب با شرایط افراد در واقع این مسئله رو انجام میده. با توجه به این شرایطی که در واقع هر فردی داره، مثلا یک کسی ممکنه که 90% خوب باشه دیگه این خیلی عالی باشه، یک کسی مثلا 80% خوب باشه. یعنی خوب بودن، فضیلتمند بودن متناسب با هر شخص، هر گروه و هر جامعه ای میتونه در واقع متناسب با اون جامعه تعریف بشه. ما اون شرایط ذهنی و آرمانی و ایدئال خودمون رو همه جا نمیتونیم 100% تطبیق بدیم. پس از این جهت نفس و بدن مشابهت دارن که همونطور که در بدن ما دنبال سلامتی 100% برای همه افراد نیستیم و در برخی از موارد ما به یک حدی از سلامتی در واقع اکتفا میکنیم، میگیم مثلا این طرف 90 سالشه 80 سالشه، حال برای یه آدم 80 ساله یه مقدار مثلا قند، یه مقدار چربی، یه مقدار کسالت قلبی، یه مقدار مثلا ضعف در بینایی، اینجور چیزا طبیعیه، یه مقدار مثلا موی سفید، ریزش مو، اینها طبیعیه. حالا در مورد روح افراد هم همینجور هست. کما ان فی ابداننا لا یمکن ان نقتنی فیها جمیع اصناف الصحه و امزجتها و خلقها و عاداتها و حال المسکن الذي يخصها او الصناعه التي تتعيش بها و ما اشبه ذلك و هذه حال و اکثر الابدان. اینجا نباید نقطه میذاشت، باید ویرگول باشه، چون این همینجور میگه کما ان فی ابدان ناچنین فكذلك حال الانفس، همانگونه که در بدنهای ما ممکن نیست که ما به دست بیاوریم، نقتنی یعنی به دست بیاوریم، اکتساب کنیم در بدنها همه اصناف صحت رو و مزاجها یا خلقها یا عادتها یا اون حال و جایگاه مسکنی که ویژه این به اصطلاح عادتها هست یا صناعتی که به کمک او انسان معیشت خودش رو تأمین میکنه و ما اشبه ذلک و هذه حال و اکثر الابدان و اتفاقا حال خیلی از بدنها هم همینجوره و فی الموازعه موازعون و در مواضع هم یه مواضعی هست که لا یمکن اهلها، مواضع یعنی محل سکونتگاه ها، و در مواضعی هم که افراد زندگی میکنن، در جاهایی هم که افراد زندگی میکنن، یه جاهایی هست که ممکن نیست که اهلشون کسب بکنند من اصناف سهل الیسیر، از اصناف صحت مگر یه مقدار کمی رو. مثلا طرف توی منطقه آلوده زندگی میکنه به لحاظ محیط زیست، یا تو معدن کار میکنه مثلا، یه شغلی داره که این شغلش باعث میشه که این هیچگاه اون سلامتی 100% رو نداشته باشه. پس کما نفی ابدان ناچنین و چنان، این جوابشه. فکذالک حال الانفس، یعنی جمله تا اینجا تمام نشده. چون این است حال روح ما، حال نفس های ما. به ان یکون، از این جهت، به ان یکون فیها ما لا یمکن فیه ان یقتن الفضائل او اکثرها، به ان یکون فیها، از این حیث که در مورد نفس های ما هم ممکن نیست در این زمینه که ما به اصطلاح کسب کنیم فضائل را، همه فضائل را، او اکثرها یا اکثر فضائل را. ولا یمکنها ان تقتنی منها الا الیسیر، و امکان نداره برای صاحب نفس که کسب بکنه از این فضائل الا الیسیر، مگه یه مقدار کمی رو. یعنی شرایطش یه جوریه که نمیتونه فضائل زیادی رو کسب کنه. مثلا رفته در یک جامعه زندگی میکنه که اون جامعه جامعه جاهلیه، اصلا این نمیتونه، نمیدونم، پولشو توی بانکی باید بذاره که این بانک ربا میده، ربا میگیره. یعنی سیستم فاسدیه، اینم حالا تو اون سیستمه. خب این خودشم بخواد نمیتونه که همه فضائل رو یا بیشترش رو کسب بکنه. خب کما فلان فکذالک حال الانفس، این جمله حالا تمام شد. خب حالا چیکار کرد؟ اینجا تکلیف رو تعیین میکنه، میگه و لیس علی السائس الفاضل، نیست بر یک سیاستمدار فاضل و رئیس الاول و رئیس اول ان یمکن فضائل من طبع نفسه، این که مستقر بکند فضائل را از طبع نفس خودش. یعنی اینجا نمیشه این فضائل را همه رو مستقر کرد. چرا؟ و جوهرها الا تقبل الفضائل، در حالی که جوهر نفس این فرد اینه که قبول نمیکنه همه فضائل رو. خب شما پس نمیتونی که مستقر بکنی فضائل رو در جایی که نفس همه فضائل رو قبول نمیتونه بکنه. پس چیکار باید کرد؟ و انما علیه ان یبلغ به امثال هذه الانفس اکثر ما یمکن فیها، میگه که در این گونه موارد شایسته است که برساند به امثال این نفوس بیشترین مقداری رو که ممکن هست که در این نفوس بشه مستقر کرد. و فی وجودها ان تبلغهم من الفضائل به حسب المنافع لأهل تلک المدینه، در وجود این جور نفوس شایسته است که از فضائل اون مقداری رو برسونه که برای اهل مدینه نافع تر باشه. یعنی نگاه میکنیم که چه چیزهایی رو بهتره که و اولویت داره که ما از اینها انتظار داشته باشیم. میگه آقا تو این کارا رو هم نمی کنی نکن، ولی این چند تا کار رو باید انجام بدی، چون اگه اینها رو انجام ندی به مدینه ضرر وارد میشه. مثل همین احکامی که اسلام اومده گفته، اسلام میگه که ما در ملأ عام مثلا اجازه نمیدیم کسی مشروب شرب بکند، ولی اگه طرف تو خونش به شکلی که کسی نمیفهمه این کار رو بکنه، ما دنبال او نیستیم مثلا. یعنی حریم خصوصی رو یه آزادی های قائل میشه اگر کسی نمیتونه که واقعا فاضله باشه، اما در سطح جامعه نمیگذاره که اون رذائل ظهور و بروز پیدا کنه. یعنی یه مقدار توقعات خودش رو میاد واقعی میکنه. یا در مورد اقلیت ها دیگه، شما نمیتونی انتظار داشته باشی اونا همون جوری باشن که شما میخواهید، پس قبول میکنید که اونا یه حد اقل هایی از فضائل رو که نافع برای کشور هست انجام بدن. حالا یه مثال هم اینجا میزنه، میگه کما انه لیس علی الطبیب الفاضل ان یبلغ بالابدان التي حالها الحال التي وصفته الى اکمل منازل الصحه و علا درجاتها، چنان که یک طبیب فاضل موظف نیست که و این امکان براش فراهم نیست که برساند بدنهایی رو که حالشون چون این حالی هست که من وصف کردم پیش از این، یعنی گفتم که اینها به سلامت 100% نمیتوانند برسند، وظیفه طبیب فاضل این نیست که اینها رو به اکمل منازل صحت و اعلی درجات منازل صحت برسونه. و چیکار باید بکنه؟ باید سعی کنه که بالاخره یه مقدار بهتر بشه وضعشون، هرچند که 100% نمیتونه باشه. و انما علیه من یبلغ بها من الصحه الا اکثر ما یمکن فی تبها و جوهرها و به حسب افعال نفس. تنها چیزی که انتظار می رود از این پزشک این هست که برساند این ابدان را به لحاظ صحت به بیشترین مقداری که ممکن هست در طبع اینها و جوهر اینها سلامت به وجود بیاد و به حسب افعال نفس اینها سلامت به وجود بیاد. بعد حالا اینجا یه اصل میگه از اصول خودش، این اصله یا قاعده است. فإن البدن من اجل النفس، بدن به خاطر نفس آفریده شده، بدن مرکب روحه. و النفس من اجل الکمال، نفس برای چی آفریده شده؟ و النفس من اجل الکمال الاخیر، نفس به خاطر کمال اخیر آفریده شده، یعنی قراره که به کمال کمال پایانی برسه. کمال اخیر چیه؟ و هو السعاده، یعنی به سعادت برسه. و فی الفضیلته فالنفس من اجل الحکمت والفضیله. بنابراین اینطور میتونیم بگیم که در عالی ترین وجه اینجور میتونیم بگیم که نفس به خاطر حکمت نظری و فضیلت است که حکمت عملی است. نفس ما آفریده شده که به سعادت برسه. یعنی چی؟ یعنی در حکمت نظری و حکمت عملی به اوج برسه. این هم فصل 96. در فصل 97 این سوال رو فارابی بحث میکنه و پاسخ میده که اتفاقا این خیلی بحث مهمیه، منتها میگه که این در پشت جلد کتاب فصول منتزعه نوشته شده بوده به خط خطابی و مربوط به خود فارابی میشه که اینا اضافه کردن به این فصول. در واقع از اینجا به بعد فصول منتسبه هست دیگه، یعنی فصولیه که بعدن این ور اونور پیدا کردن اضافه کردن به متن. این سوال رو میخواد جواب بده که آیا در جامعه اصل بر تضاد است یا بر همبستگی؟ وقتی مردم یه جا دور هم جمع میشن، اصل اینه که با هم با مهر و مهربانی و خوبی و خوشی زندگی بکنن، اصل بر همبستگی اجتماعیه، یا اینکه اصل بر گریز از مرکزه، اصل بر تضاده، اصل بر اینه که اینا به همدیگه حمله بکنن، منافع همدیگه رو به خطر بندازن؟ پاسخ فارابی اینه که اصل بر تضاده. مردم اگه دور هم جمع بشن، خودشون خود به خودی به همدیگه به سمت ائتلاف و محبت و عرضم به حضور شما اجتماع گرایش ندارن. لو خلیه و طبعه اگه باشن به سمت اجتماع گرایش ندارن. باید یک قدرتی بیاد اینها رو دور هم جمع کنه. تا یک قدرتی نباشه که اینها رو دور هم جمع کنه، اینها از همدیگه در واقع فراری هستن و بدون یک قدرت، بدون یک دولت نمیشود آدمها رو دور هم جمع کرد، چون اینها از همدیگه در واقع تنافر دارن، از همدیگه بیزار هستن. خب این در مکاتب جدید هم مطرحه دیگه. مارکسیزم معتقد بود به این که اصل در جامعه بر تضاد هست. حالا مارکسیست ها البته تضاد طبقاتی رو مطرح می کردن، فارابی تضاد طبقاتی رو مطرح نمی کنه. فارابی تضاد قوای نفس رو مطرح می کنه. یعنی یک تضادی وجود داره بین قوه عاقله ما با قوه شهویه ما، با قوه غضبیه ما، با قوه وهمیه ما. همین تضاد که در درون ما هست در سطح جامعه هم خودش رو نشون میده، چون در انسانها هر کدوم یکی از اینها ممکنه که برجسته شده باشه. در حالی که لیبرال ها و جامعه شناسان کارکردگرا معتقدن که اصل در جامعه بر همبستگیه، آدم ها با هم همکاری میکنن، آدم ها به هم گرایش دارن، اگر جایی تضاد به وجود میاد ما باید دلیلش رو پیدا بکنیم. هرحال مارکسیزم تمام هویت خودش رو از همین اصل تضاد میگیره در برابر مخالفانش که اونها بر همبستگی تاکید دارن. لعبی نصر، این فصل هم میگه که به ابی نصر مربوط میشه. وجد معلقن به خط الخطابی علا زهر کتاب، یه تعلیقی پیدا شده به خط این جناب خطابی بر پشت کتاب، رو جلد کتاب. قال فارابی لا یکاد یوجد انسان مفتورا من اول امره علی الکمال حتی لا یوجد فی تفاوت اصلا. میگه که امکان نداره که شما یه انسانی رو پیدا بکنی که بر اساس فطرت خودش و آفرینش خودش از اول امر این بر اساس کمال خلق شده باشه، به گونه ای که هیچ تفاوتی درش یافت نشود. یعنی همچین چیزی ممکن نیست. آدم ها که آفریده میشن، متولد میشن، اصلا کمالی درشون وجود نداره، اینا صفر کیلومترن، کمالی درشون نیست. و انتکون سایر و افعالهی و سیرتهی و اخلاقهی تجری علی العدل و الانصاف من غیر میل الی احد الاطراف او غلبت من بعض الازداد علی بعض. امکان نداره که شما انسانهایی رو پیدا کنی که اینها در آغاز آفرینش خودشون و تولد خودشون بگیم که سایر افعالشون و سیرتشون و اخلاقشون بر عدل و انصاف بخواد جاری بشه، بدون این که میل پیدا کنه به یکی از اطراف، یعنی به سمت افراد یا تفرید، یا غلبه‌ای صورت بگیره از بعضی از داد بر بعضی از ازداد. یک چنین چیزهایی میگه که ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه و ذلک بیان مطلب، لأن الفطرت مصنوعه من متضادات، چون که خلقت انسان از متضادها ساخته شده، در درون ما انسانها امور متضاد وجود داره. قصر التعلیف علی الاجتماع، قصر جبر دیگه، یعنی با جبر اینها رو ما دور هم جمع میکنیم که اجتماع ساخته بشه. ولو خلیت و سویت تبائعها لم یقع منها ائتلافون، اگر اینها همینجوری به خودشون وانهاده بشن و تبایعشون علی سویه باشه، یعنی به هیچ سمتی این تبایع رو ما نبریم، لم یقع منها ائتلاف، یعنی اون قدرت زور و جبر و قصر نیاد که اینها رو به یک سمت ببره، بگه آقا همه مثلا باید در جهت خیرخواهی نسبت به یک دیگر حرکت بکنید، همه باید از بخشی از هواهای نفسانی و اختیاراتتون بگذرید به نفع جامعه. اگر یه همچین چیزی اتفاق نیفته، لو خلی طبعه اینها باشن، لم یقع منها ائتلافون، هیچ سازمانی، هیچ ائتلافی، هیچ انسجامی، هیچ به اصطلاح جامعه ای البته که شکل نخواهد گرفت. چرا؟ لبعد ما بینها من المشاکله و تفاوت ما یشتمل علیها من المباینه، به خاطر اینکه فاصله وجود داره، بعد وجود داره ما بین این تبایع به لحاظ همشکل بودن. اصلا اینا همشکل نیستن، اصلا مشاکلتی همشکلی با هم دیگه ندارن، بعد هست بین اینها از نظر همشکل بودن. و تفاوتهایی وجود داره که یشتمل علیها من المباینه، که مشتمل می شود بر این تبایع از جهت مباینت، یعنی با هم دیگه تباین دارن این نفوس، هوای نفس من با هوای نفس اون یکی در تعارضه، حتی قوای من در درون بدن خودم با هم در تعارضن، عقل من با غضب من در تعارض هستن. و ما اجتماع ها قصرن، وقتی که ما اینها رو دوره هم جمع میکنیم با اجبار، فلا تؤمن، پس ایمن نیستیم. منافرتن یسیره، از تنفر کم او کثیره یا زیاد، که یکونو من اجلها عدم الاعتدال فی الخلقه، که به خاطر عدم اعتدال در خلقت بشر به وجود میاد. یعنی شما باید جامعه ای رو که با اجبار با قوه قهریه میایید شکل میدید، یه مقدار کم یا یه مقدار زیاد حتی انتظار داشته باشید که درش تنفر و دشمنی وجود داشته باشه، چون اینها رو شما به زور اومدی دور هم جمع کردی. این از نظر سیاستگذاری امنیتی خیلی تأثیر میگذاره، همینجور از نظر سیاست آموزشی و دیگر سیاست ها خیلی بحث مهمیه. یعنی در واقع شما یه چیزی رو، یه فنری رو دوره با فشار این رو پایین نگه داشتی، باید همیشه مراقبش باشی. این برخلاف اون دیدگاهیه که میگه نه اینا دوره هم خوشن، شما فقط باید همجوری در کنار اینا باشی و بالاخره یه مثلا اقلیتی ممکنه یه وقت دست به کار ناشایست بزنند. و کل فطرتن قلت المنافره فی عناصرها کانت الی الاعتدال اقرب. میگه به هر فطرتی که، خلقتی که منافرت، تنفر درش در عناصرش کم باشه، این به اعتدال نزدیکتره. و کل ما کثرت المنافره کانت من الاعتدال ابد. هر قدر که تو جامعه تنفر از هم بیشتر بشه، علامت اینه که اون جامعه از اعتدال دورتر شده. حتی یجر الخلق علی نسب متساویه من التنافر و الاعتدال به تنافر اتباع و اعتدالها، تا جاری بشه در واقع اخلاق بر یک نسبت‌های متساوی از تنافر و اعتدال به تنافر اتباع و اعتدال افراد. پس ما باید زحمت بکشیم اگر افراد تربیت نشن همینجوری به صورت اولیه دور هم جمع بشن، احتمال اینکه اجتماع شکل بگیره خیلی ضعیفه، چون تنافر زیاده. ببینید توی جوامع قبیله گرایی ما اینو خیلی شدید میبینیم، قبایل میبینیم زود به هم میپرن به خاطر اینکه بر اساس همون طب اولیه موندن، لذا ضدیت درشون خیلی قویه. اما جاهایی که تربیت میشن دیگه کم کم اینها مثلا بر ملی گرایی تربیت میشن، دوباره میبینیم که بین یک ملیت با ملیت دیگه تنافر وجود داره. یعنی روی تنافر در واقع باز دولت سازها و جامعه سازها حرکت میکنن، نه روی اعتدال. روی اعتدال اگر حرکت بکنن، زمینه شکلگیری جامعه جهانی فراهم میشه، چون دیگه انسان ها نه به قبیله، نه به ملیت، نه به ناسیونالیسم، نه به زبان از همدیگه متنفر نیستن، بلکه به اعتدال رسیدن و متقاضی همکاری با یکدیگر هستند. فصل 97 فصل خیلی مهمی بود. فصل 98 هم فصل بسیار مهمیه. کلن این فصولی که امشب میخونیم همشون فصول مهمیه، یعنی هر کدوم یک مطلب بسیار مهمی رو دارن که به درد امروز هم میخوره. در فصل 98 این پرسش رو جواب میده که فیلسوف بودن به چیه؟ یعنی اگر کسی چطوری باشه ما میگیم فیلسوفه. جواب فارابی اینه که فیلسوف بودن به علم نظری نیست. اگر کسی همه علوم نظری روی زمین رو هم بخونه ولی عمل نکند، ما به این نمیگوییم فیلسوف. اما اگر کسی عمل درست داشته باشه، عمل درست داشته باشه بدون این که علم درست داشته باشه، یعنی اصلا فلسفه نخونده هیچ، اصلا ممکنه بی سواد باشه اما عملش درست، تو یک جامعه‌ای زندگی کرده، تو یک خانواده‌ای زندگی کرده که افعال فاضله برای این شده ملکه. میگه که اینو ما میتونیم بگیم فیلسوف. یک کسی هست همه کتاب‌های ارسطو رو از حفظه ولی عمل نمی‌کنه به اونها، این فیلسوف نیست. اما کسی رو داریم که هیچ کدوم از آثار ارسطو رو بلد نیست بخونه اما عملش درسته، به این ما میگیم فیلسوف. به این سزاوارتر است بگوییم فیلسوف. پس به نظر فارابی فیلسوفی را باید در عمل جستجو کنیم. غایت فلسفه نظری از نظر فارابی فلسفه عملیه، غایت نظر و آرا و اندیشه عمل است، فعل است. به عمل کار برآید، به سخنرانی و سخندانی در واقع نیست. این برخلاف تصور رایج هست متاسفانه در جامعه امروز ما که فلسفه عملی و حکمت عملی رو یک دانش درجه دوم به معنای ارزشی منظورم هست، یعنی یک دانش نسبت به حکمت نظری دانش پستی میدانن انگار. میگن نه، ما اصل نظره، حکمت نظریه، ما باید تو حکمت نظری بریم جلو، این حکمت عملی و اینا کار گله، اینا رو نشاید که ما مثلا وارد بشیم. نظر فارابی این نیست. فصل 98 و من کلام ابی نصر رضی الله عنه، از سخنان جناب ابی نصر هست که خدا از او راضی باد. تنزل انسانین، دو تا انسان رو در نظر بگیر، تصور بکن دو تا انسان رو، فرض کن دو تا انسان رو. تنزل انسانین، احدهما قد علم ما فی کتب ارسطو تالیس کلها من الطبیعیت و المنطقیت و الالهیت و المدنیت و التعالیم. یه نفر از این دوتا انسان کسیه که علم داره به اون چی که در کتب ارسطو هست، همشون، کلها، همه آثار ارسطو، همه کتب ارسطو، از طبیعیات و منطقیات و الهیات و سیاسیات و تعالیم، همشونه بلده. منتها مشکلش چیه؟ عمله، مشکلش عمله. و کانت افعالها کلها او جلها مخالفتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک عند الجمیع. اما افعال این آقا، همه افعالش او جلها یا اکثر افعالش مخالف است با آنچه که جمیل است و حق است و صحیح است فی باد رأی المشترک عند الجمیع، در اون اولیات و ابتداییات آراء مشترک در نزد همه. یعنی کارهایی که این انجام میده از نظر همه حکما جمیل نیست، کارش خلاف جمیله، کارش درست نیست. جمیل گفتیم یعنی کار درست، در نزد فارابی یعنی کار درست. پس یه نفر از این دوتا انسانی که گفت شما در نظر بگیر به همه کتب ارسطو علم داره اما عملش مخالف جمیل اندل جمیع هست، والآخر برعکس، نفر دوم برعکسه، والآخر یعنی نفر دوم کانت افعالهو کلها موافقتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک للجمیع و ان لم یکن عالمن بالعلوم التي علمها الاول. انسان دوم افعالش، همه افعالش موافق است با اون چه که جمیل شمرده می شود در رأی همه دانشمندان، در رأی همه مردم، اگرچه که عالم به علومی که اولی به اونها عالم بود این نیست، یعنی کتابای ارسطو رو نخونده. کتابای ارسطو حالا مهم نیست، ارسطو یعنی کتب نخونده، فلسفه نخونده، خلاصه منظور اینه. این جمله کلیدی فارابی حالا اینجا اینه، فإنه هذا الثاني اقرب الى ان يكون فيلسوفا من الاول، این آدم دوم نزدیکتره به این که ما بهش بگیم فیلسوف نسبت به اون آدم اول. یعنی به اولی بگیم فیلسوف یا به دومی؟ ایشون میگه به دومی بگیم فیلسوف، این به صلاح و صداد و حق و حقیقت نزدیکتره. اولی که الذی افعاله کلا مخالفتا لما هو جمیل فی باد الرأی المشترک عند الجمیع، بله از اولی که افعالش چی بود؟ افعالش همگی مخالف بود به اون چه که در نزد در اندیشه همه جمیل است. و کان اقدر الا ان یهوز ما قد هازه الاول من الاول الا ان یهوز ما قد هازه الثانی. این و کان اقدر یعنی فان هازه الثانی کان اقدر، گفت فان نهاز ثانی اقرب الى ان يكون فیلسوفا، حالا میگیم که فان نهاز ثانی کان اقدر الى ان يهوز ما قد هازه الاول من الاول الى ان يهوز ما قد هازه الثانی. و این دومی قدرتمندتر است بر این که هیازت بکند، یعنی به دست بیاورد، کسب بکند اون چرا که اولی از اولی میخواد به دست بیاره. اولی یعنی انسان اول، از اولی یعنی از اون دانشها. الا ان یهوز ما قد هازه الثانی نسبت به اون چی که این دومی میتونه به دست بیاره. دومی خب خیلی بهتر قدرتمندتر دومی، چون دومی داره عمل میکنه به فضائل، ولی اولی فقط یه علومی یاد گرفته. اگه از امروز بخوایم یه تمثیل بگیم، یه فلش مموریه که همه کتب فلسفی توشه. خب حالا این فایده ای نداره، این فلشه، این یه فلزه. این آدم حالا میگه آقا ایشون همه کتب ارسطو رو حفظه، خب حالا عملش چی؟ میگیم نه اصلا توی یه چیز داره، توی این خاطرات نمیم کی بود میگفتش که توی آمریکا طرف تو دانشگاه فلسفه تدریس میکرد، بعد که اومد توی خیابون رفت از این کسی که داشت چیز میفروخت، از این به اصطلاح برگه های شانسی هست که کفبینی و مثلا پیشبینی میکنن مثلا آینده فرد رو، رفت یه دونه از اینا خرید که ببینه مثلا آیندهش چی میشه. یه کسی بهش گفت آقا تو فلسفه تدریس میکنی آخر اینا چیه؟ این جواب داده بود که فلسفه پروفیشنال منه، یعنی شغل منه، شغل منه، حرفه منه، من دارم فلسفه تدریس میکنم، ولی زندگی منو تحت تاثیر خودش قرار نداده. از اینا زیاد داریم. مثلا طرف اسلام شناسه، در اسلام شناسی شما میبینید که خیلی هم قویه، مثلا این برنارد لوئیس صهیونیست بود، این یک اسلام شناس خوب خیلی هم قوی بود، منتها این اسلام رو نخونده که بهش عمل بکنه، که اسلام رو خونده که چطوری میشه علیه اسلام در واقع اقدام کرد و قیام کرد. فلسفه تو
یهوز هست
یا یهوز هست؟ یهوز و هیازت، یهوز، یهوز هازه. نه 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 نه، اصلا یجوزو که معنا نداره، یهوز و هیازت یعنی کی بیشتر میتونه به دست بیاره اون سرمایه فضیلت رو. میگه که این دومی قدرتمندتر است. فإن نهاز ثانی اقرب، حالا فإن نهاز ثانی اقدر، کان اقدر قدرتمندتر است بر این که هیازت بکند نسبت به اون چی که اولی هیازت کرده، از اولی یعنی از دانش‌های خودش، الا ان یهوز ما قد هازه الثانی نسبت به این چیزی که دومی داره هیازت میکنه از عمل خودش. والفلسفه فی باد الرأی فی الحقیقه، حالا اصلا فلسفه چیه؟ فلسفه رو برای ما توضیح میده، می‌فرماید و الفلسفه تو فی باد الرأی فی الحقیقه، اصلا فلسفه در یک نظر اولیه در حقیقت این است که هی ان یحصل للانسان العلوم النظریه، این که برای انسان علوم نظری حاصل بشه و ان تکون افعاله کلها موافقتا لما هو جمیل فی باد الرأی المشترک و فی الحقیقه، و این که افعال انسان همه افعال انسان بشود موافق و سازگار با آنچه که درست است جمیل است فی باد الرأی المشترک و فی الحقیقه، هم در نزد اندیشه اندیشمندان و هم در حقیقت. پس اصلا فلسفه از اول نظر به اضافه عمله، نه این که فلسفه فقط نظر باشه. خب این خیلی جالبه، یعنی کل فلسفه معاصر رو نقد میکنه که بیشتر فلسفه برای نظر است تا فلسفه برای عمل باشه، و بلکه متاسفانه برخی از فیلسوفان بیشتر هم مسلمان در مقابل فلسفه برای عمل مقاومت میکنن، یعنی مدعیان خودشون که اصلا فلسفه برای عمل نیست، فلسفه اصلا نیومده که در حوزه عمل تعیین تکلیف بکنه، فلسفه برای نظر هست، اصلا در حوزه عمل کاری نداره فلسفه. الذي يقتصر على العلوم النظريه دون ان تكون افعاله كلها موافقه لما هو جميل فی باد الرأی المشترک تصده عادته المتمکنت فیه ان یفعل الافعال التي هي جمیله فی باد الرأی المشترک عند الجميع. یه نکته مهمی اینجا میگه، چرا شما اینجوری گفتی آقای فارابی؟ چرا کسی که علم به فلسفه نداره ولی عمل فاضله داره، شما میگی اینو ما میتونیم فیلسوف بگیم، اما اون کسی که علم داره ولی عمل نداره اونو نمیگی مثلا فلسفه، چرا اینجوری میگی؟ میگه ها دلیلش اینه این کسی که علم داره عمل نداره، این مقاومت دیگه میکنه در برابر خوبی، اما اون کسی که علم نداره ولی عمل خوب داره، اگه به این ما بیاییم بگیم که ببین یه علمی هست اگه تو اینو یاد بگیری این کارهای خوبت بهتر میشه، اون زود استقبال میکنه. خیلی جالبه این، یعنی میگه که فطرت و آمادگی اون فرد غیر عالم به فلسفه برای فلسفه خوندن آماده تره نسبت به این عالم فلسفه برای عمل کردن. این عالم فلسفه رو سخته که شما وادارش بکنی که به همین فلسفه خودت حالا بیا عمل بکن، مقاومت میکنه. یعنی هرچه شما بحث میکنی با اینها که آقا برادر این فلسفه برای عمله، میبینی نمیتونی اینا رو قانع بکنی، میگن نه 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 ابدا برای این چیزا نیست، فلسفه برای فلسفه هست، این یه سری بحثای نظریه. که خب برای خود من این خیلی پیش آمده، یعنی با این دوستانی که فلسفه تدریس میکنن هرچه بحث میکنیم گاهی هم تمسخر میکنن، میگن خب چه خبر شما بالاخره فلسفه رو آوردید تو سیاست یا نه، یعنی نه تنها متوجه نمیشن بلکه حتی گاهی مزاح و تمسخر و اینجور کارها رو هم انجام میدن. میفرماید که والذی یقتصر علی العلوم النظری، اونی که اکتفا میکنه بر علوم نظری، دون ان تکون افعاله، بدون این که افعالش کلها همه افعالش موافق باشد با آنچه که جمیل است در اندیشه مشترک نخستین، تصده باز می‌دارد این شخص را عادتش از این که متمکن بشه مستقر بشود در این شخص، این که افعال جمیلی رو که میخواد انجام بده با فلسفه بخواد انجام بده، این اصلا بازش میداره، یعنی فکر میکنه که ربطی نداره، فلسفه نظر به عمل اصلا ربطی نداره، یک قدرت بازدارنده‌ای در وجود این شکل گرفته. فلذلک به این خاطر هست که میگیم هو احرا، این شایسته تر است که ان تسده عادته، این که باز بدارد این شخص را عادتش از این که افعالش موافق باشد با آنچه که جمیل است در حقیقت. اما برعکس اون آدم بی سوادی که به فضیلت و جمیل عمل می کرد، اون برعکسه. والذی افعاله، اونی که افعالش التی قد اعتادها موافقتن لما هو جمیل، اونی که به لحاظ افعال عادت کرده که کارها رو به شیوهی انجام بده که موافق با اون چیزیه که در آراء نخست مشترک در نزد همه دانشمندان جمیل تعریف شده، درست تعریف شده. لا تصده، باز نمی دارد چون این شخصی را عادته، عادتش ان یتعلم العلوم النظریه، از این که این بخواد علوم نظری رو یاد بگیره. این کاملا آمادگی داره که بره علوم نظری رو یاد بگیره. ولا ان تسیر افعاله موافقتا لما هو فی الحقیقت جمیلون، و همینجور این عادتش این رو باز نمی داره از این که بشود افعالش موافق با اون چه که در حقیقت اون جمیل هست و درست هست. اسکان بادر رأی یلزمه ان یفعل فی الحقیقه، چون همون رأی نخست، همون رأی اولیه این رو ملزم میکنه که انجام بدهد در حقیقت اون چیز رو که واجب هست و ضروری است انجام دادنش، اکثر من ان یفعل ما هو فی بادر رأی رأی لم یتعقب، نسبت به اون چیزی که در بادیه رأی، یک رأیه که نباید دنبال بشه. یعنی این با همون بادیه رأی، با همون فطرت خودش، با همون مسیر اولیهی که درش قرار گرفته به این سمت میاد که آقا کارهای خوب رو انجام بدیم و دنبال بکنیم، بهتره که اینها رو دنبال نکنیم. و ما هو فی الحقیقت رأیون، هو رأیون قد تعقب و صحه بعد التعقب، اون چه که در حقیقت رأی درست هست، اندیشه درست هست، اندیشه یه که تعقیب میشه، پیگیری میشه و تصحیح میشه بعد از پیگیری. و بعد رأی اون اندیشه نخست آغازین، یوجب ان رأی المتعقب هو اصح من بعد رأی، باعث میشه که این رأیی که دنبال شده توسط این فرد غیر فیلسوف به اصطلاح اصح باشه از رأی نخستین. یعنی هی سعی میکنه این کار خودش رو بهتر بکنه. این هم فصل 98. نمیدونم میرسیم که بقیه رو هم بخونیم یا بگذاریم برای جلسه بعد. میگذاریم برای جلسه بعد که اگه شما یه جنبندی هم داشته باشیم. شما مگه رسیدید
به اینجا؟ بحث مهمی بود بخصوص سال اون 97. اونجا نکته ای که فرمود راجع به این که اصل در تعارض و تضاد انسان ها هست، رو مباحث حکمت متعالی خوب متفاوته. یعنی الانسان غیر و مکتفن به ذاته که میشه، نیازمندیش اتفاقا به دیگران بیشتر میشه، خصوصا حتی مناسک عبادی رو هم مولوی صدرا جوری معنا میکنه که اینها داره پیوند رو و همبستگی رو از افزود میکنه. یه نکته تو اینجا هم که بحث دارم،
اونا قصر طبیعی نیست. ببینید عبادات که غیر و مکتفن به ذات که شما میگید، مال اینه که میگید یعنی چون همین درگیری رو در درون داره، خودش نمیتونه این ویروس رو بکشه، احتیاج داره به بیرون یعنی دین. و عبادت ها هم که مطرح میکنید قصر دیگه، یعنی الزام دیگه، یعنی اون میاد برای اینکه این طبیعت رو کنترل بکنه. چون ملا صدرا این
در واقع
حکمت متعالی
اینه که همبستگی باشه دیگه، کنار هم
نخه. نه نه نه، ببینید اتفاقا اونجا شدیدتر میشه، چون که در حکمت مشا انسان رو نوع میدونن، ملا صدرا انسان رو جنس میدونه. و قائلن به انواع، یعنی اینقدر تضاد اونجا شدیده که انواع شکل میگیره در انسان، که ما اومدیم تو 8 نوع طبقه بندی کردیم طبق مبنای امام، حالا ملا صدرا در 4 نوع طبقه بندی کرده. اونی که شما میگی که بعد میاد اون قصر دیگه، یعنی شما با یک ابزارهایی میخواهید اینها رو از تضاد خارج بکنید. یکیش دینه و وحیه که آقا بیاید اینجوری دور هم باشید.
این بخش دوم هم باز همینطور، تو بخش دوم البته خب نگاه فارابی فکر میکنم نگاه کاملا نگاه اجتماعی هست، یعنی فلسفه رو برای فلسفه نباید خون، فلسفه برای اینه که یک دردی از جامعه دوا بکنه دیگه.
بله درست.
هم فیلسوف کیستش در واقع ناظر به عمل هست، هم فلسفه چیستش ناظر به عمل و در واقع داره بخش عملی رو خیلی پررنگ مطرح میکنه، در صورتی که این بحث امروزه کاملا برعکسه. یعنی تا بحث فلسفه سیاسی مثلا اسلامی یا فلسفه سیاسی متعالی به میان میاد گفته میشه که ملا صدرا بحثی نداره راجع به اینا،
حالا یه
یعنی ملا صدرا بحثی راجع به عمل نداره، در صورتی که از همون ابتدا تو اسفار بحث عمل هست، تو سایر آثارش هم هست.
بله. ما یه کاری که حالا باید بکنیم ذیل همین همایش سیاست متعالیه یا حکمت سیاسی متعالیه اینه که بعضی از این فصول رو مثل همین فصل به اصطلاح که الان خوندیم و فصل قبلیش، بعضی از این فصول رو خود این فصل رو باید موضوع نشست علمی و کرسی بگذاریم که چند یا هماندیشی بگذاریم، یعنی این متن تکثیر بشه در اختیار چند تا استاد قرار بگیره. آقا یه جلسه داریم میخواییم این متن رو بخونیم تحلیل کنیم، که افراد بیان این متن رو بخونن تحلیل کنن بعد تطبیق بدیم بر شرایط موجود، که الان این چیزی که فارابی گفته الان چگونه هست، آیا الان همین جوریه یا نه. به نظرم این آثارش خیلی بابرکت خواهد بود، چون صحبت فارابیه، یا اگر از فیلسوفان دیگه اینجور تیکه های از عبارت هاشون رو پیدا کردیم، خود این متن یک صفحه‌ای رو بگذاریم موضوع یک هماندیشی و یک مثلا نشست، که یک استاد بیاد اونجا این متن رو بخونه توضیح بده معنا کنه، بقیه شروع کنن حرفهای تکمیلی زدن هم در مورد خود اون متن هم در مورد تطبیق بر شرایط کنونی در واقع فلسفه در سطح ایران، جهان اسلام و جهان. به نظرم یه همچین ظرفیتی داره این کار. حالا برای فردا شب اگر تونستید یه تأملی بکنید برای بحث جمع‌بندی، که این چیزی که فارابی اول فصول گفت، گفتش که من اصول کشورداری، اصول توسعه، عمران و پیشرفت، اصول سبک، سیره و روش زندگی، این به اصطلاح و اصول نیل به سعادت و چیستیان رو میخوام تو این کتاب بیان بکنم، که ما بتونیم 4 تا جدول داشته باشیم، یعنی بگیم کدوم اصول مربوط به کشورداری بود، کدوم اصول مربوط به حداقل فصولشو بگیم، یعنی بگیم این فصول مال کشورداری بود، این فصول مال توسعه عمران و پیشرفت بود، این اصول مال بقیه‌اش. اگه ریستر بشه که چه بهتر، یعنی الان مثلا اصول کشورداری توی این کتاب چند تا اصل استخراج شد، در زمینه نیل به سعادت و چیستی سعادت چند تا اصل استخراج شد و همینجور بقیه موارد، یعنی یک همچین کاری اگه راجع به فصول منتزعه بشه یه تحلیل متن خیلی خوب میشه، میشه 4 تا مقاله علمی پژوهشی از فصول منتزعه استخراج کرد، یعنی یک مقاله علمی پژوهشی ذیل اصول کشورداری در فصول منتزعه، مقاله دوم اصول توسعه عمران و پیشرفت در فصول منتزعه، و مقاله سوم و چهارم در مورد همین محورهایی که ایشون گفته بود. این رو هم اگر به نکته‌ای برسید خیلی خوبه
انشاءالله. حالا میگرد خوشتن مرور بکنم انشاءالله. چشم.
بله شبتون بخیر، التماس دعا.
شب بخیر. ساعت 12 ان شاء الله.
ان شاء الله. بحث